کار عجله نکن، شتاب نکن، اجازه بده وحی به طور کامل صورت بپذیره و شما دریافت میکنی. اما ای پیغمبر، این رو از خدایت بخواه، قول رب زدنی علما، بگو خدایا دانش مرا افزون کن. خب همجور گفتیم برخیا در قنوت نمازشون غیر قنوت نماز از این آیه الهام گرفتن و ای رو از خدا طلب میکنند که خدایا دانش مرا زیاد کن، رب زدنی علما. خیال نکنیم اونایی که دانششون زیاده دیگه نیاز ندارن به درخواست این گونه. دیگه از پیامبر اعظم کی میتونه علم و دانش بیشتری داشته باشه در روی زمین؟ به خدای خودش همین جمله رو عرض میکنه، مأموره و قول رب زدنی علما، و چون به صورت امری بهشون است قطعا ایشون هم میگه خدای دانش ما رو افزون کن. و به پیروی از ایشون امامان معصوم اولیاء الهی همین رو از خدا طلب میکنند. علم و دانش اون اندازه ارج و قرب داره که هیچ کس و در هیچ مرحله بی نیاز از اون نیست. همه باید در همه زمانها و مکانها در پی کسب و ازدیاد دانش باشند، چرا که علم مرز مکانی نداره، مرز زمانی هم نداره، معلم هم نمیشناسه. هر کسی از هر جا به هر صورتی تونست علمی رو کسب بکنه بگیره، خواه برفتن در عمق دریاها باشد یا بر فراز آسمانها. و گاهی افراد ممکنه جانشون در راه بدن، میارزه. و تو در روایت داریم که چنین فردی که برای طلب علم حرکت میکنه اگه مرگش فرا برسه مرگ شهید رو داده. و در فرهنگ دینی ما فراغت از تحصیل اصلا معنایی نداره. رسول خدا فرمود هر روزی که بر من بگذره علم من زیاد نشه که مرا نزدیک بکنه به خدا، فلا بارک الله لی فی طلوع الشمس، اون روز برای من مبارک نیست. امام صادق میفرماد هر شب جمعه که میشه ارواح ما با عالم بالا تماس میگیرن و علم و دانش تازه‌ای دریافت میکنن. ولولا ذلک لانفدنا، اگر اینجور نباشه ما علممون پایان میپذیره. این نشون میده که با تمام وجود باید همه در صدد عملیات ساختن این معنا باشیم و بگوییم رب زدنی علما، خدای دانش مرا زیاد کن. البته به دنبالش میشالا خواهیم گفت که توفیق عمل به این علمها رو هم مرحمت بفرما.
فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
آسمانی نفس تاره کهکشانی
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
إنا هديناه السبيل إنا شاكرا وإنا كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان فرهیخته برنامه راز سرنوشت. امیدواریم همه ما بتونیم با پرستش خالصانه خداوند عاقبت به خیر بشیم. در این برنامه راز سرنوشت یکی دیگر از یاران امام جواد علیه السلام به نام عبدالله ابن موسی ابن جعفر علیه السلام رو بررسی میکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
برادران و خواهران ایمانی، از جمله مسائل مهم در باب عاقبت به خیری تقوا و محافظت از نفس. همونطور که قرآن کریم فرموده ان للمتقین لحسن مآب، یعنی قطعا تقوا پیشگان در جهان دیگر بازگشتی نیکو خواهند داشت. یا در آیه دیگه فرموده والعاقبت للمتقین، یعنی و فرجام نیکو از آن تقوا پیشگان است. بله عزیزان، انسان با تقوا عاقبت اندیشه، یعنی عقلش سر جاشه. شهوت و غضب عقل او رو از کار نمیندازه. عقلش درست کار میکنه و چون عقلش درست کار میکنه خوش عاقبت میشه. ایمان حقیقی به خداوند اصلی ترین عامل نیکبختیه. ایمان حقیقی همون عمل خالصانه و کوشش پیگیر در انجام دادن دستورهای خداوند کریمه که به صورت کامل در شریعت ناب محمدی صلی الله علیه و آله وجود داره. عبدالله ابن موسی الکاظم علیه السلام با پیروی از خاندان عصمت و طهارت تونست خودش رو از هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی رها کنه. شناخت راز سرنوشت او برای همه ما سازنده است. با پخش نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی در این باره برنامه راز سرنوشت رو پی میگیریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالات اصحاب و یاران ارزشمند امام جواد علیه السلام و با هم مرور می کردیم. عبدالله ابن موسی ابن جعفر، برادر امام رضا و عموی امام جواد، شیخ طوسی در رجال از او نام می بره، ولی درباره حالات او و از جمله این که چقدر عدالت و وساقتش مورد قبول بوده ساکت چیزی نگفته. اولین نکته‌ای که در رابطه با حالات او بسیار مهمه باید بررسی کنیم تواضع این مرده. علی ابن ابراهیم قمی از پدرش ابراهیم ابن هاشم نقل می‌کنه که زمانی که امام رضا از دنیا رفتن من به حج رفته بودم. پس از حج به مدینه رفتم، به خانه امام جواد رفتم. شیعیان زیادی آمده بود، مجلس پر بود، از هر شهری، روستایی. سن امام خیلی مشکل شده بود، آمده بودن شکشون رو برطرف کنن. همه نشسته بودیم که یک وقت عموی امام جواد، یعنی همین عبدالله، وارد مجلس شد. پیرمردی با وقار، با لباسهای درشت و خشن، اثر سجده در پیشانیش معلوم. پس از این امام جواد آمد. عبدالله بلند شد، استقبال کرد، پیشانی امام رو بوسید. همه شیعه هم بلند شدن، صندلی گذاشته بودن، امام اونجا نشستن. وقد تحیروا لصغر سنه، همه متحیر بودن. خب یه کودک 7 ساله اونجا نشسته و یه پیرمردی که اونم فرزند ائمه هست، اونم از همین خاندانه، اونم با اون قیافه زیبا و اهل عبادت، اونم در کنارش، خب به کدوم مراجعه کنن؟ ابراهیم ابن هاشم میگه که در این جلسه 30,000 سؤال از امام پرسیدن و امام همه رو جواب داد. معلوم میشه قانع نمی شدن، این میپرسیده، اون میپرسیده. البته تعبیر اون روایت هم کمی مبهمه که آیا در همون مجلس بوده یا در مجلس بعدی بوده، یا مقصود این است که در اون مدتی که در مدینه آمده بودن. خب طبیعی است این مسئله با 1 ساعت که حل نمیشه که. اینا که آمدن مدینه 10 روز میمانن، 15 روز میمانن، این احتمال هم هست که منظور یعنی در اون مدتی که اینها بودن و اون اولین سفری که برای امتحان امامینا آمده بودن به مدینه، این 30,000 سؤال پرسیده شد. ولی به هر حال این همیشه مطرح بوده که در یک مجلس چجوری میشه 30,000 سؤال پرسیده بشه. مرحوم مجلسی میفرماید که من حساب کردم اگر پاسخ هر سوال 1 جمله 50 حرفی باشه، پاسخ به 30,000 سؤال 3 ختم قرآن میشه و این امکان نداره در یه مجلس، ولو یه مجلس 5 ساعته 6 ساعته. در پاسخ گفتن که اولا این جمله که 30,000 سؤال اینجا پاسخ داده شده، این که سخن امام که نیست، امام که نفرموده. علی ابن ابراهیم از پدرش نقل میکنه که 30,000 سؤال پرسیدن. کاملا احتمال داره که این عدد عدد مبالغه است. این میخواد بگه یعنی امام علیه السلام به سرعت پاسخ میداد و مردم هم پشت سر هم سوال میکردن که اصلا مثلا 6 ساعت 5 ساعت این جلسه طول کشیده شده باشه، از اول تا آخر پشت سر هم سوال بوده و امام علیه السلام هم بدون درنگ، بدون ذره‌ای فاصله این جوابها را می دادن. احتمالم داره مقصود مخاطبیدن، یعنی مثلا یه سوالی ممکنه برای 200 نفر مشترک بوده این سوال، یعنی 30,000 مورد سوال جواب داده شد، نه اینکه عدد به 30,000 می رسیده. احتمالات دیگری هم دادن که امام علیه السلام ممکنه یه جمله‌ای بفرماید که 10 ها و 20 ها سوالی که اینا آماده کرده بودن اینا از اون یه جواب استفاده بشه. ولی به هر حال اونچه که مسلمه یه مجلس بزرگی بوده، سوالهای زیادی پرسیده شده و امام علیه السلام هم به سرعت اینا را جواب داده. منظور بیشتر این هست و روی این عدد ما نباید خیلی تکیه کنیم، که عرضم کردیم که خب سخن امام نیست که این عدد.
الله الله گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
رادیو معارف با همکاری انتشارات فقه منتشر کرد راز سرنوشت، شرح حالی از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام، اثر استاد علی فاضلی هیدجی. علاقمندان می توانند برای تهیه این کتاب با شماره های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرند. راز سرنوشت.
دانشوران ارجمند، خرسند و سپاسگزاریم از این که همچنان برنامه راز سرنوشت رو میشنوید. عبدالله ابن موسی‌الکاظم علیه السلام، این مرد دیندار با تقوا و بصیرت، به خوبی فهمید بهترین بهره‌مندی از محضر مبارک امام جواد علیه السلام اینه که رمز و راز خوشبختی در زندگی رو از اون بزرگوار یاد بگیره. لذا نه فقط خودش بلکه دیگران رو هم به این مسئله دعوت میکرد تا اون چه رو نمیدونن از خاندان وحی بپرسن. در این لحظه به دومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی عنایت بفرمایید.
در ادامه تحلیل زندگی عبدالله ابن موسی گفتیم دو تا داستان این مرد داره، داستان اولش رو بیان کردیم، داستان دومش یک سوال مهمی است که از پدرشون امام کاظم علیه السلام دارن. میگه من یه وقتی از پدرم پرسیدم که اون دو فرشته‌ای که مأمور بر هر انسانیان اعمال آدمی را مینویسن، خب عمل رو میبینن، کسی خدا اینا کرده دروغ گفت خب اونا میشنون مینویسن، ولی به ما گفته شده که اونا از قصد ما آگاهن، از تصمیم ها هم آگاهن، از اراده ها و نیت ها هم آگاهن. از اونا چجوری اینا آگاهن؟ نیت یه امر درونیه، نیت رو چجوری اینا می فهمن؟ امام علیه السلام یه پاسخی دادن که بابی از معرفت می گشاید این پاسخ. فرمودن ریح الکنیف ریح الطیب سوا، بوی بد با بوی خوش یکی. ان العبد اذا هم بالحسنه خرج نفسه طيب الريح، اگر انسانی همین که نیت کار خوب داشت، تصمیم بر کار خوبی گرفت، این نفسش از نفسش بوی خوب بیرون میاد و این بو رو اون ملائکه استشمام میکنن. فاذا فعلها، اون اگر انجام داد که مرحله بعدی هست، کان لسانه قلمه و ریقه مداده، با زبان خودش اونو می نویسن و با آب دهان خودش که جوهر این مرکب باشه این رو در پرورده اعمالش می نویسن. حدیث اونجوری که مرحومش فیض در وافی معنا می کنه و معنای زیبایی هم می کنه، حدیث به صورت مثالی اعمال نظر داره. ما می دونیم که در آخرت همه چیز به شکل دیگری در میاد. همه چی، هر چی اینجا با یه رنگ و بوی خودشو نشون میده، در جهان آخرت اینا با یه ظاهر دیگه ما اینا رو خواهیم دید. و یکی از این نیت هاست که نیت ها در جهان آخرت خودشونو با بوهای خوش نشون میدن و خدای ناکرده با بوهای بد، که در روایات هم هست دیگه که یه عده‌ای در روز قیامت اصلا همه فرار میکنن چون کل بدن خدای ناکرده شده بوی متعفن و بوی که همه نفرت دارن، فرار میکنن. پس نیت ها بوی خوش و ناخوش دارن و اون بو رو ملک ها اینجا میفهمن، کما اینکه ماها هم به روز جزا این بوها رو خواهیم فهمید. خود ماها همون کاری که ملک ها فرشتگان الهی در این دنیا قادرن، همه انسان ها در روز قیامت همه اینها را به رأی العین ما خواهیم دید.
الله.
عبدالله ابن موسی که گفتیم تواضعش، گفتیم اون سؤال زیباش که نشون میده انسان بسیار خوشحالی بوده، خوش باطنی بوده، از نوادگان این مرد مردان زیادی به پا خواستن. چندین تن از نوادگان این مرد دانشمند بودن. شایدم اون تواضع بی تأثیر نبود، اون تواضعی که در مقابل امام جواد علیه السلام انجام داد و شیعیان رو از یک تحیر بزرگی نجات داد، این اثر کرد و تا نسلها، تا نسل هفتم، هشتم، نهم از نوادگان این ما در تاریخ نام داریم که من به بعضیاش اشاره می کنم. یکی از اینا که از مهمترین این هام هست ابراهیم ابن محمد و نوه این ابراهیم جعفر ابن محمد که عالم بسیار مشهوری بوده در مصر، استاد ابن قولویه بوده در کتاب کامل الزیارات. ابراهیم هم از عالمان مشهوره، چندین حالت از دیدار امام زمان علیه السلام برای ما نقل میکنه. داستانی را که نسیم و ماریه دو خادم خانه امام عسکری مفصل از تولد امام زمان علیه السلام برای ما گزارش کردن، که تو همین گزارش هم هست که ماریه میگه من خودم شنیدم وقتی امام زمان علیه السلام به دنیا آمدن الحمدلله رب العالمین گفتن، که خب ما نمونه شو در قرآن داریم. حضرت عیسی هم به هنگام تولد سخن گفت. اینا نکاتی است که ابراهیم نقل میکنه و از یاسر که یاسر خادم معروفه، او امام زمان علیه السلام رو دیده و ابراهیم از او گزارشی نقل میکنه. اینها نشون میده که اهل حدیث بوده، عالم بوده، دانشمند بوده.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید، زیر کار عاشقی کاری نمی آید، از او گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید، از او همدمی با هر خس و خاری نمی آید، از او.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارس، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
اینجا رادیو معرف است و شما بزرگواران همراه برنامه راز سرنوشت هستید. از سرگذشت عبدالله ابن موسی علیه السلام دوستان شنونده شایسته است این درس رو یاد بگیریم که او اهل صبر بود، چون به پیامدهای امور فکر میکرد و در مسیر زندگی ایمانی هرچه رو که سبب قوت ایمانش بود با دل و جان میپذیرفت و از اون چه ممکن بود به ایمانش زیان برسونه دوری میکرد. در عصر امام جواد علیه السلام بیشتر مردم امامت اون حضرت رو باور نمی کردن، چون در سنین کودکی بود و چه بسا کسانی نظرشون در ادامه امامت امت به عبدالله ابن موسی الکاظم علیه السلام جلب شده بود و این زمینه خطرناکی بود که او رو فریب بده تا به به جای حضرت جواد مدعی امامت بشه. اما عبدالله از شیطان و هواهای نفسانی فریب نخورد و در مسیر صداقت و تواضع حرکت کرد تا از ایمانش نسبت به اهل بیت علیهم السلام محافظت کنه. این رفتار خداپسندانه در خاندان شریف او اثر گذاشت و نسلی پاک و خوش سرنوشت در اونها پدید آورد. در این لحظه سومین بخش از سخنان حجت الاسلام بر مسلمین علی فاضلی هیدجی رو تقدیمتون میکنیم.
یکی از نوادگان عبدالله ابن موسی شریف ابوالحسن علی ابن موسی ابن احمد ابن ابراهیمه، نواده پنجم عبدالله، استاد و از مشایخ شیخ صدوقه، معلوم میشه کاملا جایگاه والایی داشته. صدوق روایتی رو به واسطه همین استادش که از نوادگان عبدالله ابن موسی علیه السلام نقل کرده که من پایان سخنم رو دوست داشتم همین حدیث و خدمت شنوندگان محترم عرضه کنم. ابوالحسن که شریف هم میگه، این به خاطر این است که در اون منطقه بزرگ قوم بوده، با سند خودش به اتصال سخنی رو از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه که امام سجاد علیه السلام فرمودن فلقائم مننا سنن من الانبیا، امام زمان یه نشانه هایی از پیامبران پیشین داره که انه اون نظام اصلح در جهان هستی طور اینا را سلسله وار چیده که اون آخری نشانه های زیادی از اولی داره که اگر یه چیزی رو خواستن انکار کنن این سابقه داشته باشه. فرمود سنتی از پدرمان آدم، سنتی از نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، ایوب و سنتی از پیامبر خودمون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بعد حضرت این سنت ها رو فرمودن آدم و نوح عمر بسیار طولانی داشتن و قائم ما هم عمری بسیار طولانی خواهد داشت. ابراهیم مخفیانه متولد شد و مردم از او دوری کردن، قائم ما هم همینجور خواهد شد، مخفیانه هست تولدش و مردم از او کناره می گیرن. موسی در ترس و پنهانی زندگی کرد، قائم ما هم همینجوره، قائم ما هم مدت زیادی پنهان خواهد بود، یه روز اینجا یه روز اونجا، که ما نمیدونیم امام زمان علیه السلام کجاست چجوری زندگی میکنن. فرمود و اما عیسی وقتی متولد شد یه گروهی نپذیرفتن، اختلاف کردن. قائم ما هم وقتی متولد شد یه عده‌ای منکر میشن، اختلاف میکنن. اما ایوب مدت ها مبتلا بود به سختی ها، ولی آخرش گشایش پیدا کرد زندگی او و قائم ما هم همینجور خواهد شد. و اما فرمودن اون سنتی که پیامبر آخر الزمان داره فالخروج به سیف، امام زمان با قدرت خواهد آمد، امام زمان با کلمه لا اله الا الله خواهد آمد و همه دشمنان رو، همه اون کسانی که راه خدا را میبندند، اینا را از میان برخواهد داشت. که حدیث بسیار شریفی است، در کمال الدین مرحوم صدوق نقل میکنه، جلد 1 صفحه 322. صدوق داستان دیگری هم از همین شریف ابوالحسن نقل میکنه که مفصل داستان تشرف ابن محزیار رو به خدمت امام زمان علیه السلام نقل میکنه، که میگه از ابن محزیار نقل میکنه که وقتی من به خدمت امام زمان در خانه خدا رسیدم، خادم حضرت به من گفت که انگشتری را امام حسن عسکری ابا محمد تعبیر میکنه به شما داد، اون انگشتر رو دارید؟ که میگه من این انگشتر رو در آوردم، روی انگشتر من به این جهت اینو آوردم که روی اون انگشتر نام محمد و علی حک شده بود، یعنی امام عسکری انگشتری را که روش نام پیامبر عظیم الشان و امام امیر المؤمنین حک شده بوده به عنوان هدیه به ابن محزیار دادن. حالا تعبیر اینجا خیلی گویا نیست که این غلام عکس العمل نشون داد وقتی این انگشتر رو دید، ولی ظاهر روایت این است که خود امام علیه السلام که وقتی این انگشتر رو دیدن فبکا بکا انطویلا، طولانی گریه کرد امام و گفتن که رحمک الله یا ابا محمد، خدا تو را رحمت کند، پدر بزرگوارشون رو یاد کردن. فلقد کنت اماما عادلا ابن الائمه ابا الامام، تو امام عادلی بودی، فرزند امامان بودی، پدر امام بودی، خدا تو را در بهشت برینش جای دهد. که خب امام عسکری میدانیم تمام عمرشون در اسارت بودن، زندگی فوق العاده سختی داشتن و امام زمان به یاد امام عسکری افتادن و به یاد اون انگشتری که با نام دو مبارک زینت بندی شده بود. داستان جالبه، حالا دوستان خواستن مفصل بخوانن در مستدرک جلد 3 صفحه 304 مرحوم حاجی نوری این داستان رو آورده است.
الله الله الله.
شنوندگان فرهیخته، سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی رو در برنامه راز سرنوشت درباره سرگذشت عبدالله ابن موسی کاظم علیه السلام، عموی امام جواد علیه السلام شنیدید. امیدواریم از این برنامه بهره کافی برده باشید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن دیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دفار بمان.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یاران معارفجو سلام. در تفسیر شریف مجمع البیان درباره سبب نزول آیات 196 و 197 سوره مبارکه آل عمران داستانی نقل شده بدین شرح.
میبینی هشام؟ میبینی؟
چه چیز را امر؟
نماز را ما میخوانیم، روزه را ما میگیریم، رزق و روزی را کافران میبرند.
شاید خواست خدایی نه.
آخر چرا؟ این چه عدالتی است؟ اعمال واجب که هیچ. نماز نافله میخوانم، نماز قفیله میخوانم، اعمال افزایش رزق و روزی را به جا میآورم، آیاتی از قرآن را که رزق و روزی را میافزاید میخوانم، اما دریغ از یک سکه سیاه. سهم ما این لباس های مندرس و خشن است، اما حریر و پارچه های زربافت در دکان کافران و بیدینان است. آخر این چه حکمتی است که خدا ما را گرسنه و پابرهنه نگه داشته، اما دشمنانش را سیراب و بینیاز می کند؟
چه بگویم؟
چشمانت را باز کن و بازار را ببین، پر است از مشرک و یهودی و نصرانی که خرید و فروش می کند. آخر چگونه است که ما مسلمانان با ایمان باید از گرسنگی بمیریم، اما این کافران از خدا بی خبر همیان همیان سکه به خانه ببرند؟ این کافران نه مثل ما دعا می خوانند، نه قرآن و نه نماز، روزه هم که نمی گیرند. پس چرا انقدر ثروتمندند؟
لابد حرام خوری می کنند، شاید این اموال از دزدی و جنایت به دست آمده.
بس کن مرد، تو اگر پول داشتی از اینان خرید نمی کردی؟ آیا همسر تو حریر دوست ندارد؟ آیا تو دوست نداری لباسهای زیبا و گران قیمت بپوشی و خوراکهای خوشمزه و رنگارنگ بخوری؟
مرا بیتاب نکنم، سنگ به شکمم بستم. چند روزیست که یک وعده سیر هم نخوردم، چرا دوست نداشته باشم که سیر بخورم و خوب بپوشم؟ اما این را نیز می‌دانم که همه چیز همین نعمتهای دنیوی نیست، شاید حکمتی در تنگ دستی ما و گشاد دستی ایشان است.
من هم میخواهم از آن حکمت سر در آورم.